أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب فرمودن مهریه به واسطه دخول ثابت می شه، اما اگر لمس فقط باشد، خلوت فقط باشد و امثال اینها، مهریه ثابت نمی شود. اما یه روایتی در مسئله هست، روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله است. فرموده است اگر زن شوهر با هم خلوت بکنند، در بسته باشد، پرده آویزان باشد، به واسطه او مهریه اثبات می شود. و روی این روایت بعدی هم فتوا داده. لذا چون روایت خلاف قاعده است، لابد باید روایت رو تأویل بکنیم. یا بگوییم حمل بر تقیه می شود، چنانچه بعضی از عامه مثل ابو حنیفه گفته است. یا این که صورت اختلافشو بگویی، مثلا یک ساعتی زن و شوهر با هم بودند، بعد که از جلسه بیرون آمدند، زن ادعا کرد این با من هم بستن شو، و مرد منکر این حرف شو. قاعده اقتضا می کند این زن مدعیست، و چون زن مدعیست بیه نمی خواهد. اگر بیانه ای در کار نباشد، اون مرد قسم می خورد. اگر قسم نخورد و قسم رو رد کرد و او قسم خورد، این مهریه ثابت میشه. قاعده او رو اقتضا میکنه. روایت حل بکنیم بر اون جایی که این بیانه نداشته. معمولا بیانه پیدا نمیشه مگر اینکه بیانه بگید این بکارت داشته، رفته در اتاق بلکه گشته بکارت نداشته. و علی کل حال این مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه روایت را هم کردند، در اون جایی که نزاعی در کار باشد و و نظار بر نفع خانم تمام بشه و بعیدن در حقیقت مرحوم شیخ طوسی روایت رو هم کردن و یک فرد نادری هم کردن به یه جایی که اثبات شدنش اثبات کردنش کار مشکلی است، بلکه نفع همیشه با آغاز نخانو بیان آوردن، برای اینکه این دخول کرده است که نمیشه شازه، اما از اون طرف قسم خوردن این آقا آسانه، منکره که دخولی واقع شده یا نه قسم میخورد این که دخولی واقع نشده. لذا اون که روایت داره و اون که شیخ طوسی میفرمایند هر دو بعیدند، یعنی با قواعد فقهیه درست نمی آید. و جمله روایت این است که خلاعه بها دخولون به نحو حکومتی هم در روایت آمده، همین خلوت کردن مرد با زن دخول است. ما این را بخواییم با یه قاعده فقهی درست بکنیم نمیشه. بخواییم حرف شیخ طوسی رو بزنیم که مرحوم صاحب جواهرم تمایل دارن نمیشه، حمله بر فرد نادر سوم به جاهایی باید بریم که با دخول و هو به ها خلوت و هو به ها دخولون با اون با این روایت نمی سازه. ازا ظاهرن نمیدونم چرا صاحب جواهر نفرموده بهترین راه حمل کردن روایت هست مرتقیه، برای این که ابو حنیفه گفته است این که اگه با هم خلوت کردن خلوت 100% که حتی مثلا در روایت هم آمده در بسته شده سو پرده انداخته شده سو یه جلسه مهیا برای جماعه سو بعد که بیرون آمدند او گفت که دخول شد و او گفت دخول نشد، ابو حنیفه گفته از دخول شده باید مهریه رو بده، همه مهریه رو بده. بنابراین روایت رو باید حمل بر تقیه بکنیم و بگیم که مهریه اثبات میشه به واسطه یه دخول لافه، حالا دخول از عقب یا از جلو که دیروز درباره اش صحبت کردیم، اما صرف لمس و صرف تماس و صرف خلوت و اینها نمیتونه مهریه اثبات بکنه. یه مسئله ای که متعرض نشدن اون را هم شما متعرض بشید این که خب حالا این بالاخره یه ننگی عیبی برای خانم پیدا شده و این را هم ما همین جوری صرف نظر بکنیم دیگه اصل بود در مجلس و خلوت بودن و تهیع برای جماع و اینا همه بوده که نقشی برای خانم پیدا شده، ولو این که مهریه نمیتونیم اثبات بکنیم، اما یه جبران خسارتی اگر قاضی بگوید، اگر فقیه بگوید، ظاهراً جا داشته باشد که همین جوری رها شدند، این که دخولی که واقع نشده پس مهریه نه، صرف لمس، مخصوصا اونجاها که قبول داشته باشد که لمسی واقع شده، قبول داشته باشه تقبیلی واقع شده، قبول داشته باشه این که بالاخره مقدمات فراهم شده، ما بگیم که هیچی مثل چی واقع شده؟ حالا اونم عرض میکنم، بنابراین بگیم هیچی ظاهرا نمیشه. من یک کسی حرف ایشون رو بزنه بگه خوب این طلاق میده، نصف مهریه رو میده، کفایت میکنه، و اما این مسئله ما نیست، مسئله این که طلاق بده. اون میگه این زنمه، اونم میگه نمیخوام طلاق بستونم، اونم میگه که نمیخوام طلاق بدم، و روایت میگه صرف این که با هم خلوت کردن مهریه رو باید بده. ابو حنیفه هم میگه مهریه رو باید بده. خب مهریه رو که نباید بده، ندادن مهریه برای چی؟ برای اینکه مهریه ثابت میشود به واسطه دخول. این هم همین جوری رها بشه و بگیم که این عیبی که برای این پیدا شده هیچی، این هم ظاهرن ملتزم شدن بهش کار مشکلیست. بنابراین یا طلاق نصف مهریه رو گرفتن و یا جبران خسارت کردن، البته به اجازه حاکم شهر، تعیین شمال حکومت اسلامی. این جمله رو دیگه فقها ها متعرض مسئله نشدن. اون که همینطور که مطالعه کردید متعرض مسئله شدن اینه که مهریه اثبات می شود به واسطه دخول و به واسطه خلوت مهریه اثبات نمی شود، و روایت که می گه به واسطه دو خلوت مهریه اثبات میشه، باید بگیم تعبده، و اینجور تعبدی را نمیتونه فقیه بگه، مخصوصا این که روایت موافقه با عامه و روایت را حمله و تقیه کردن بسیار بجاست، و اما نمیدونن شیخ طوسی چرا روایت رو حمله بر تقیه نکردند و فرمودن که صورت اختلاف رو میخواد بگیم. حالا کل حاله شیخ طوسی هم عمل به روایت نکرده، حالا یا این که ما حمله بر تقیه میکنیم، یا این که حرف مرحوم شیخ طوسی را در یه موارد خاص نادری میزنیم. خب مهریه نه الا به طلاق یا به دخول. اگر به طلاق نصف مهریه، اگر به دخول همه مهریه، قاعده این رو اقتضا میکنه در روایات دخول هم که بیش از 40-50 روایت خوندیم که اگر زنی رو عقدش بکنم و دخول پیدا نشه نصف مهر، اگر دخول پیدا بشه تمام مهر، اگر مهریه من نباشه مهر المثل و امثال اینا، روایتش رو خوندیم دیگه. و این جمله، این روایتی که خلاعه به ها دخولون، مخالف با همه اون روایاته. لذا بهترین را حمله بر تقیه. به اراده اصحابم میشه انسان بگه، اما از اون طرف هم میبینیم که یه تمایلی مرحوم محقق و بعد صاحب جواهر و دیگران و مخصوصا مرحوم شیخ طوسی که اعراض از روایت نکرده سو، اینا کار رو مشکل میکنن. و الا انسان میتواند بگه که اصلا این جمله بلا روایت صحیح و سندم هست، اما معرضان انها اندل اصحابه. وقتی معرضان انها اندل اصحاب بشد اصل هیچی. و علا کل حاله نه، اینجوری که من عرض کردم ظاهرن بهترین راه روایت رو حمله و تقیه کردن ولو گفته نشده. اما راجع به این جمله که اصلا متعرض مسئله نشدند، این هم باید فقیه یه فکری روی اون بکنه. البته حکومت اسلامی، این که اگر یه زنی به واسطه خلوت با مردی که عقدم بوده عیبی پیدا کرد، حالا یا عیب عرفی یا عیب نفسی، ما بگیم هیچی، زنه بره دنبال کارش، حالا کسی استدش استد نستد نستد، دخولی که پیدا نشده پس بنابراین خسارتی نیست و صرف لمس و اینها که چیزی نیست، اینا را ظاهرن فقیه نمیتونه ملتزم بشه. بنابراین فرع من هم باید توجه بهش داشته باشید و خیال میکنم فرع خوبی باشه و یه جبران اگر خسارتی واقع شده که شده، جبران این خسارت را بگوییم. مسئله بعدیمون، این هم یه مسئله مشکلی شده. عبارت مرحوم محقق رو بخونم ببینیم که چه باید بگیم. فرموده از قیلا ازا لم یسم لها مهرن و قدم لها شیئا ثم دخل بها کان ذالک مهرا ولم یکن لها مطالبته بعد از دخول الا ان تشارته قبل از دخول الا ان مهرها غیرها. یه زنی رو عقد کرده بدون مهریه، اما وقتی که میخواسته بره حجله یه گلومن گلوش کرده، مرحوم محقق میفرماین همین مهریه شه. اگه مهریه تعیین کرده باشد خب اون مهریه، این میشه عطیه، این میشه هدیه. اما اگر مهریه تعیین نکرده باشند این میشه مهریه او. مرحوم صاحب جواهرم خیلی اصرار دارم روی این مسئله، این مسئله رو اثباتش بکنم و روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم در مسئله هست. اما مرحوم محقق از عبارتش فهمیده میشه جازمه به مسئله نیستم، هرچه الان عبارت رو خوندم روایت را نمیدونم چرا ایشون روایت را ضعیف و سند حساب کردند، اما از اون طرف هم گفتن جبران سند به عمل اصحاب، در حالی که این حرف را مرحوم محقق در شرایع زدن دیگران هم زدن، جازم به مسئله نیست. اما می فرماید همین عطیه به منزله مهریه است، اگر مهریه تعیین نکرده باشد چیزی دیگه لازم نیست. بعد میره رو ارث که خب بله، اگر این زن بمیرد و ارثی پیدا بکند ارثش رو به قاعده ارث همه میبرد. و می فرماین روایتم که هست، روایتم با عمل اصحاب درستش میکنیم و روایت دلالت بر مطلب دارد. مرحوم صاحب جواهرم تقریبا یک صفحه در این باره صحبت میکنند و در صدد اینم که این روایت رو درست بکنن، این فتوا رو درست بکنند و بگن گاهی عطیه به جای مهریه. حالا روایت رو بخونیم. مرحوم محقق بعد از اون که عبارت خوندم اینجور میفرمان الا ان تشارته قبل الدخول على ان مهرها غیره و هو تعویل علی تعویل روایت و استناد الی قول مشهور. معلوم میشه اول یه جزمی داشتن اما دست از جزمشون برداشتن، بعد گفتن روایت تو مسئله، روایت ضعیف و سنده اما عمل اصحاب روشه و عمل اصحاب روشه فتوارش میدیم. قیل اذا لم یصم لها مهرن و قدم لها شیئن ثم دخل بها کان ذلک مهرا ولم یکن لها مطالبته بعد الدخول الا ان تشارته قبل الدخول على ان مهرها غیره. خب این فتفا، بعد از فتفا مثلی که شل میشه میگن و هو تعویزون على تعویل روایت و استنادون الى قول مشهور. ما این هدیه را عوض مهریه حساب میکنیم، دلیل اونم روایتیش که مشهور به این روایت عمل کردند. این حرف مرحوم محقق. مرحوم صاحب جواهرم تقریبا یک صفحه در این باره صحبت میکنند. ایشون هم میفرمایند که تعبد و عجب هم هست از صاحب جواهر. میفرمایند تعبدش و روایت گفتش و چون روایت گفته مشهورم که گفتند، بنابراین روایت این تعویزون ان محریجن. حالا روایت رو بخونیم. روایت 13 از باب 8 از ابواب مهور جلد 15 همه وسائل. روایت صحیح و سنده و نمیدونم چی شده که مرحوم محقق میفرمایند و استنادون الی قول مشهور و روایت رو میخوان با عمل اصحاب تمامش بکنن. روایت سندن صحیح هست، دلالتن هم دلالتش خیلی خوبه. حالا تا بعد ببینیم چه باید بگیم چه باید کرد. صحیحه فضیل عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقها علی ورثت زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث. گره هم ارثم رو میخوام، ارث خودم رو میخوام، ارث بچه رو میخوام، همم صداقم رو میخوام. فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث خواهد. اما المیراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان او كثيرا. ازا هیه قبضته منه و قبلته و دخلت علیه فلا شیئا لها بعد ذلک. خب روایتم سند که خوبه، دلالتم خوبه، تزا مشهورم که روش فتوا دادند و قباعد جور نمیاد. نیست که مرحوم محقق فرمودن که و هو تعویض علی تعویل و هو تعویض علی تعویل روایت و استناد الی قول مشهور. این حرف مرحوم محقق و اینم این روایه. مرحوم شهید دوم در مساله، ایشون جدن فرمودن چرا نه؟ گفتن برای خاطر اینکه این روایت دلالت بر مطلب نداره. در حالی که مرحوم شهید از نظر سند خیلی سخت گیره، گرچه عمل به مرامشون مرام رجالیشون نمی کنن، از کسانی که چه بودن را حجت نمیدونه، صحیح بودن را حجت نمیدونه، بیانه میخواد در روایات. و این از عجایب هم همم اما مرحوم شهید ثانی از اون افراده که میگه که خبر واحد همینجور که در موضوعات بیانه میخواهیم در احکام هم بیانه میخواهیم و روایت باید آل العال باشه. در حالی که اون فتفاشونه اما تو مسالک تو شلومه عمل به این نکردن، خیلی جاها عمل به روایت ضعیف و سند کردند و با جبر سند یا روایت به روایت موثق عمل کردند، به روایت صحیحه که از روایت باشه عمل کردند. اما مرادم اینجاست، در حالی که ایشون سخت گیره در اونجا هاست و اینجا از نظر سند روایت رو قبول کردن، الا اینکه فرمودن معنای روایت اینه که این گلوبند رو که گرفت و رفت تو حجره، این گلوبند رو به منزله صدا قبول کرده. وقتی اینجور باشه صداقش گرفته، وقتی شوهر بمیره دیگه این صداق نمیخواد، صداقش گرفته. اما ارثیه میخواد اگر اولاد داره که ارث برای اولادش، اگر نه خودش اون هشیکش رو یا اون چاریکش رو میبره ارثیه آری، اما صداق نه، برای اینکه صداقش رو گرفته. و گفته روایت اینجور تعبیر میشه که روایت اینجور درست میکنیم. نمیدونم چرا مرحوم صاحب جواهر نمیپذیره دوم. بعدم اصلا میگن این قول یه قول مشهوریست و تعبدست و به تعبد باید عمل بکنیم، و در حالی که انصافا حرف مرحوم شهید بسیار حرف به جایه، لااقل احتمال دیگه احتمالش که هم چه مراد از این که حضرت فرمودن این هدیه جای مهریه است، یعنی این هدیه رو گرفته به جای مهریه و رفته تو حجله، مهریهشو گرفته. وقتی مهریه گرفته باشه اگر شوهر بمیره دیگه مهریه نه، ارث آری. روایت بخونم، روایت حرف مرحوم شهید خیلی حرف خوبیه. فی رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها، بچه پیدا کرد، ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها، گفت صداقم رو میخوام ارثیم هم میخوام. فجا از تطلبه منهم و تطلب المیراث، اما المیراث فلها ان تطلبه و اما صداق فان الذی اخذت من الزوج قبل ان یدخل بها فهو الذی حل للزوج بهی فرجها، همین مهریشه. خیلی دلاله حرف مرحوم شهید به جا، خیلی حرف خوبیه که آقا این گلوبندی که گرفت و رفت در حجله همین صداقش بوده، قبول کرده به عنوان صداق، بنابراین دیگه صداق نمیخواد اما مهریه میخواد و ارث میخواد. قلیلن کان آ کسی را، یه دفعه مثلا یه گلوبنده، یه دفعه هم هدیه، یه خونه است، یه خونه میگیره میره تو حجله. الهیه قبضته منه و قبلته و دخلت علیه فلا شیء لها بعد ذلک. خیلی حرف مرحوم شهید به جا. اولا که حرف مرحوم شهید مطابق با قواعده، بعدم دلالت روایت خوبه. اگرم کسی منکر این حرفا بشه بگم آقا احتمالش که هم، وقتی احتمالش باشه دیگه بخواد بگید که مهریه مو بده، یا حق گرفتن مهریه نداره، حق گرفتن ارثیه دارد. بنابراین روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله است، روایت صحیح و سنده اما ظاهر و دلاله نیست. و این که مشهور شده ظاهرا حرف شهید مقدمه، مرحوم محقق هم ظاهرا همه جور که در نظر منی در نظر مبارکشون بوده، اما چون که شهرت تو کار بوده لذا ایشون با یه تردید علمی از مسئله گذشته و فرموده و هو تعویضٌ علی تعویل روایتین. روایت تعویلش میکنیم که من گفتم تعویل چرا، نه روایت دلالت داره. اما بالاخره مرحوم محقق از شهرت ترسیده و چون از شهرت ترسیده فرمودن و هو تعویضٌ علی تعویل روایتین و استناد الى قول مشهور، لذا چون که مشهور گفته مشکلمونه که خلاف مشهور بگیم، چون چه روایت رو میشه تعویل کرد پس وفق تعویل بگیم، از این جهت هیچی نمیگیم از مسئله رد میشیم. ولی باید مرحوم محقق همه چی گفته باشن، فرموده باشن روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله است، الا اینکه روایت دلالتش اینه که این هدیه رو گرفته به عنوان مهریه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.